بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. از حالات أصحاب كهف در این بحث تفسیری که داشتیم پنج آیه باقی مونده، از آیه 22 تا 26 فشرده تفسیر اون رو و نکات برجسته رو عرض می کنم. در آیه 22 راجع به عدد اصحاب کهف قرآن سخن میگه، اینا چند نفر بودن. میفرماید سیقولون ثلاثتون رابعهم کلبهم، بعضیا میگن اینا سه نفر بیشتر نبودن، چهارمی اونها اون سگی بود که همراه اونها بود، سگ چوپان. و یقولون خمستون سادسهم کلبهم، بعضی ها میگن نه اینا پنج تا بودن، ششمی اونها اون حیوان بود. دنبال این میگه رجمن بالغیب، یعنی تیره تو تاریکی میاندازن، نه اونهایی که میگن سه تا بودن، نه اونهایی که میگن پنج تا بودن، هیچ کدام اینها درست نمیگن، تیر در تاریکی و ادعای بدون دلیل. بعد قرآن میگه و یقولون، یه طایفه سومی هم هستن که میگن سبعتون هفت تا بودن، و سامنهم کلبهم، اون حیوان هشتمی اونها بود. بعدم اضافه می کند قل ربی اعلم به عدتهم، خدا می دونه چند نفر بودن، ما یعلمهم الا قلیل، عده کمی می دونن واقعیتو، فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا، با اونها جر و بحث نکن مگر منطقی مستدل و قوی، ولا تستفت فیهم منهم احدا، از اونها هم سوال نکن، ما از طریق وحی حقیقت رو به تو فرستادیم. نکته جالبی که در این آیه هست دو چیزه. اول این است که قرآن نمیگه بالاخره عدهشون چند تا بودن، بعضی ها میگن سه تا بودن، چهارمی اون حیوان بود، بعضی ها میگن پنج تا بودن، ششمی اون حیوان بود، اینا رجمن بالغیبه، و بعضی میگن هفت بودن، ششمی اون هشتمی اون حیوان بود، خدا میدانه. کلام فصیح و بلیغ همینه، گاهی مطلب رو با کنایه و با قرینه بیان میکنه. سه تا بودن و پنج تا بودن میگه تیر در تاریکیه، اما هفت تا بودن و قرآن هیچ اشکالی بهش نمیکنه. یقولون هفت، میگن هفت، بعدم میگه خدا عالمه، یعنی حق همون هفته است که شش تای از اینها وزیر بودن، پا بر سر مقام گذاشتن، به خاطر توحید و مبارزه با شرک از همه هستیشون گذشتند. همین مقام وزارتی که سر و دست برش میشکنن، احمد زدن کنار و آمدن. ششتا بودن، هفتمی چوبان در کنار وزیر، هشتمی اون حیوان در کنار انسان. نکته مهم دوم این است که سه بار در این آیه کلمه کلب یعنی سگ تکرار شده. یه بارم قبلا بود و کلم هم باستون زراحه بلوسید. ما میدانیم در اسلام سگ حیوان نجس العینه، خرید و فروشش هم حرامه مگر اونجایی که فایده داره. سگ چوپان، پاسبان خانه، سگهایی که امروز تربیت میکنن برای کشف مواد مخدر، سگهایی که تربیت میکنن برای اینکه جنازه هایی که در زلزله ها در زیر آوارها مونده پیدا کنن. کار عجیبیه، انسان اشرف مخلوقات برای پیدا کردن مواد مخدر جنازه ها دست به دامن سگ میزنه. خدا احساسات و حواس به این حیوان داده که به انسان نداده. این انسان دست به دامن او میزنه، گاهی میلیون ها خرج میکنن، اینا رو تربیت میکنن، مجرمان رو میگیرن، کشف مواد مخدر میکنن، جنازه ها رو پیدا میکنن. در این صورت خرید و فروشش جایزی. اما این سگ های زینتی، نه پاسبانه، نه سگ چوبانه، نه ارزهی دارد، نه کشف جنازه زیر آوار میکنن، تقلید از بیگانه ها میاره در زندگیش، تمام زندگیش هم آلوده میکنه، بیماری هایی هم از اون منتقل به انسان میشه، فقط به عنوان اینکه یه تقلید کورکورانه از دیگران کرده باشه. این گونه سگ های زینتی خرید و فروشش حرامه، در اسلام مالیت نداره. به هر حال این حیوان نجس العین چهار بار اسمش در این داستان آمده، سه بار توی آیه. سوال نمی کنی چرا؟ این حیوان خودشو متصل کرد با اون انسان مجاهد مبارزی که از مقام وزارت چشم پوشید و برای خدا پشت پا زد، خودش رو متصل به اون کرد، قیمت پیدا کرد. هزاران صفر بذارید قیمت نداره، وقتی یه عدد کنارش گذاشتی اینا سر میذاره به آسمان و فلک. هزاران قطره تو این هوای گرم آفتاب میخورد و بخار میشه، اما اگر متصل به اقیانوس و دریا شد پایدار میشه. من انسانم اگر خودم رو متصل کنم به اقیانوس وجود پروردگار، قطره وجودم پایدار میشه. حالا از این وهابیای کم سواد و یا بی سواد ما سوال میکنی. یه حیوان نجس العین خودش مرتبط کرده است به یک انسان مجاهد مبارز، مقام پیدا کرد، اسمش رو قرآن در یه آیه تکرار میکنه. حالا اگر یه ذریح گنبد و بارگاه ارتباط به پیغمبر و امام پیدا کرد، من ببوسمش تعجب داره؟ شما خودتون جلد قرآن رو میبوسید با اینکه پوست یه حیوانه یا یه مقواست؟ چرا؟ چون متصل به قرآن شده. به همین دلیلم منم این ذریح رو میبوسم. پرستش نه، خدا رو فقط میپرستیم. ببینید ما درباره ائمه در زیارت جامعه چی میگیم؟ الالله تدلون و بهی تؤمنون و الیه تسلمون و به امرهی تعملون. همش خدا. ای بزرگواران، ای ائمه هدا، مردم به سوی خدا دعوت میکنید، در مقابل خدا تسلیم هستید، اوامرشو میگید، نواهیشو میگید، همه چیز رو راجع به خدا میگید. این شرکه؟ نمیفهمن. گاهی هم میفهمن، نمیخوان بفهمن. وقتی سوال میکنیم شما سنگ مخصوصی که نام شجر الاسود میبوسید چرا؟ سنگ. اینم شرکه، اینم بت پرستیه. میگه نه، این سنت پیغمبره. یعنی پیغمبر گفت این بت رو بپرست. این استثناش از بت پرستی جایزه. پس یه بت جایزه، بتای دیگه جایز نیست. میگید این سنگ زیر پای ابراهیم خلیل بود، روی آن ایستاد، این خانه رو بنا کرد. یا نه، این سنگ رو از بهشت آوردن، ابراهیم در اینجا نصب کرد به عنوان یاد بود بهشت. سنگیست متصل شده به خانه خدا، قیمت پیدا کرده. شرک، کفر. بگذرم. آیه بعد می‌فرماید دنباله همین آیه، فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا. خوب دقت کنید ای پیغمبر، اگر می‌خوای با اینا صحبت کنی دو چیزو فراموش نکن، که هر دو در کلمه ظاهرن جمعه. یکی قوی برخورد کن، دلیل محکم و قوی، ظاهرن میگن یعنی دلیل قوی، غالب بش. دومم خصوصی با اینا صحبت نکن، بیا وسط جمع با دشمنانت با دلیل قوی صحبت کن. فردا نرن بگن آقا ما با او صحبت کردیم، نبودید ببینید چرا محکومش کردیم، نبودید ببینید. این کار نکن. در اینجا کلمه مراء قرآن به کار برده، لا تمار فیه الا مراء. من میخوام این مراء امروز برای همه شما مخصوصا جوانان عزیز معنی کنم، تا ببینیم نظر اسلام در این جر و بحث هایی که این روزها در سطح رسانه ها، بر صفحه روزنامه هاست، نظر اسلام چیه؟ مراء در اصل لغت به معنی دوشینن شیر از پستان گوسفند و گاوه. عرب میگه مرایتو، مراء. بعد بحث هایی هم که میخوان یه نتیجه ازش بگیرن مثل دوشیدن شیر، به بحث و گفتگو هم مراء گفته شده. منتها مراء سه رقم داری. اول این است که شما می نشینی و با دلیل محکم با شخصی که منکر توحید و خداشناسی و نبوت و امامته صحبت میکنی. هدف واضح شدن مطلب، هم سخنت حق هم نیتت خالص. این مراء ممنوع نیست، گاهی هم واجبه، اما دو رقم دیگر داریم که هر دو اشکال داره. اول این است که شما سخن حقی میگید اما هدفت حق نی، میخوایی برتری جویی کنی، بگی سخنمو به کرسی نشوندم. راست میگی اما جر و بحث میکنی برای اینکه برتری بر رفیقت پیدا کنی. این مرا حرامه، حرامه. روایت داریم و این کان حقا. یه وقتی سخن باطله میخوایی به کرسی بنشانی، اون که دیگه خیلی حرامه. حالا نگاه کنیم این جر بحث هایی که بین گروه های مختلف این روزها هست، همشون یه حق رو میگن و میخوان حق واضح بشه، یا هر کسی میخواد حرف خودشو به کرسی بنشانه. کدامش درسته؟ دو حدیث من یادداشت کردم اینجا برای شما درباره مراء و جدال، بحث و گفتگوهایی که تو خانه ها، تو مجالس، در سطح روزنامه ها، مناظره هایی که در تلویزیون می شود، بدونیم کدامش حلاله کدامش حرامه. حدیث اول از وجود مبارک خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. قال لا یستکمل عبد حقیقت الایمان حتی یدع المراء و ان کان محقا. هیچ کس به حقیقت ایمان کامل نمیرسه مگر اینکه مراء رو ترک کنه ولو حرفش حق باش. نگه من بر تو پیروز شدم، بینی تو به خاک مالیدم، حرفمو به کرسی نشاندم، آبرو تو بردم، در وسط جمعیت رسوات کردم. فرمود کسی که دنبال این برتری جویی هاست هرگز به ایمان کامل نمیرسه. وقتی دیدی به جر و بحث کشیده شد، بگو آقا تمام، اینجا دیگه من نیستم. تا زمانی که جستجوی حقیقتی و بحثی است در مسیر حقیقتی، طرفین میخوان چیز بفهمن، ادامه بده. اما وقتی رسید به اون جایی که میخواد این بر او غلبه کنه، اون بر این غلبه کنه، این آبروی اون ببره، اون مشت اونو باز کنه، فرمود رها کن. اگر رها نکنی به حقیقت ایمان نخواهی رسید. حدیث دوم از امام صادق علیه السلام است. فرمود ایاک و المراء فانه یحبط و یحبط عملک. از این جر و بحث های برتری جویانه پرهیز کن، اعمال تو حبط میکنی، روزت و ثوابشو میبره، ثواب نماز تو میبره. جر و بحث نکنی. این جر و بحث ها گاهی به اختلافات میرسه، دامنش میرسه به دادگستری و پرونده ها و زندان ها و بعضی مسائل دیگر. و ایاک و الجدل، از جدالم بپریز. شاید فرق مرا جدال این باشه، مرا میخواد برتری جویی کنه، جدال میخواد پنجه توی صورت مخالف بندازه. فانه یوبقک، تو را هلاک میکنه این جدال ها. و یاک و کثرت الخصومات، بپرهیز از این عداوت ها و دشمنی ها. فانها تبعدک من الله، تو را از خدا دور میکن. الان مصداق این جدال و مراء در جامعه ما به شدت جاری است. این جدال و مراهای سیاسی ما را از همه چیز باز میکنه. یه عده‌ای دارن باز روش بنزین میریزن، میگن نباید آرام بشه. آدم های مصلحت اندیش میگن آرامش کنید، دشمن در کمینه، داره تحریم ها رو به شدت میخواد اجرا کنه. آرامش کنید، مشکلات اقتصادی داریم، مشکلات اخلاقی و علمی داریم. قرآن میگه این خصومت ها رو کنار بذارید. امام صادق میگه کنار بذارید. متاسفانه عده‌ای باز هم دارن آتش بیار معرکه هستن. خدایا به عظمت این ماه، به حرمت قرآنی که در این ماه نازل شد، به عظمت شهید این ماه علی ابن ابی طالب قسمت میدهم، به همه ما محبت، دوستی، صفا و صمیمیت و اتحاد و برادری مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.